أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین حکومت دینی لازم بود که معنای حکومت و معنای دین بازگو بشود، چه اینکه این کار در مبادی صورت پذیرفت. نیاز به دین، علت بعثت انبیا و در قبال شبهات منکران و ضرورت وحی و نبوت، اینا همه بازگوش و جریان دین پل جمله با برهان نبوت و امثال اون تثبیت شده بود. لکن جریان حکومت دینی عبارت از آن است که دین در صحنه سیاست حضور دارد. اندیشه سکولاریسم با این کار مخالف است. برخی اصلا دین را نمیپذیرند، برخی دین را میپذیرند، میگوین او یه حکم فردی بین خلق و خالق است، کاری مسائل اجتماعی سیاسی و مانند آن ندارد. برای دفع این توهم هم برهان نبوت بازبینی شد و هم علل نیاز جامعه به دین بررسی شد و هم این شبهات دفع شد. شبهات سکولاریسم برخی بر اساس انگیزه اونهاست، برخی هم بر اساس اندیشه اونها. اونچه که مربوط به انگیزه سکولاریسم بود فی الجمله اشاره شد، چون در عناصر محوری بحث دخیل نبود مبسوطاً وارد نشدیم. و اما اونچه که مربوط به اندیشه سکولاریسم بود، هم مبانی هستی شناسی اونها اشاره شد، هم مبانی معرفت شناسی اونها اشاره شد و هم پیدایش مسئله حق و تکلیف بررسی شد که این مسئله از کجا نشأت گرفته و مانند آن. برابر این بخش مهمی از این مبانی کلامی و فلسفی اون شبهه بررسی شد، دیگه نیازی به بازگویی ندارد. رسیدیم به شبهاتی که مسئله جدایی دین از سیاست و جدایی دین از مسائل اجتماعی رو بررسی میکرد، که همون تتمه شبهات سکولاریسم بود. یک شبه مربوط به کلی و جزئی بود که مبسوطاً بحث شد، یک شبه مربوط به ثابت و متغیر بود که بحث شد، شبه سوم اینها مربوط به مدیریت فقهی و علمی بود که دین مدیریت ندارد و سیاست با مدیریت همراه است، مدیریت دارد پس دین سیاست ندارد. و این شبه را که به این صورت تقریر کردن در هنگام تعلیل و تقریر این شبه دین را برداشتن و به جای او فقه گذاشتن، گفتن ما مدیریت علمی داریم ولی مدیریت فقهی نداریم، وقتی مدیریت فقهی نداشتیم سیاست فقهی نداریم، حکومت فقهی هم نداریم، حکومت فقیه هم نخواهیم داشت. این شبهه در نوبت‌های متعددی بررسی شد و اصولش این بود که اگر این شبهه در باره صنایع و حرف تا حدودی قابل عرضه باشد، در جریان و مدیریت قابل عرضه نیست، برای اینکه مدیریت جزء علوم انسانی است و دین کاملا درباره این علوم انسانی هم پیام دارد و هم عناصر محوری و اصول اولی رو بازگو کرده و مانند آن. و اشاره شد به اینکه اون چه که عقل صلاح یا ضروری تشخیص میدهد حجت شرعی است. وقتی حجت شرعی بود و شرع را هم از راه عقل میتوان تثبیت کرد هم از راه نقل، اگر مدیریت عقلی داشتیم یقینا مدیریت نقل شرعی هم خواهیم داشت، زیرا چون عقل در مقابل شرع نیست، در مقابل نقل است. بحث‌های مبسوطی در این زمینه ارائه شد. الان چند تا سوال مطرح شده، این سوال ها رو آیون اونجا که مربوط مسئله ولایت فقیه هست یا اینکه چرا در رأس حکومت فقیه باید قرار بگیرد، نظر شریف شروع باشد که این بیفته تو بحث‌های پایانی، شاید به این زودی ها بونجا نرسیم، ولی حتما نظر شریفشون باشه که اینها تحتر بشه. اگر طول کشید و ما یادمون رفت و یا اون کاغذ ها گم شد و تر نشد، دوباره مسئله بفرمید. هر شبهی که مربوط به ولایت فقیه هست باید در بحث این که حالا من الوالی اونجا مطرح بشه. الان شبه سکولاریسم این است که اصلا دین سیاست ندارد، ولو سیاستش یک سائسش غیر فقیه باشد. سخن از انتصاب و انتخاب نیست، سخن از فقیه و غیر فقیه نیست، سخن از این است که فقه سیاست ندارد. اگر انشاءالله این مراحل سپری شد، اونگاه وقتی که روشن شد به لطف الهی که فقه سیاست دارد، نوبت به این بحث میرسد که من سائس، من الحاکم، من الوالی، آیا باید فقیه باشه یا نه. اگر ثابت شد فقیه والی است، اونگاه نوبت مرحله بعد نوبت این بحث میرسد که کیف ولایته، کیف حکومته، آیا به انتصاب است یا به انتخاب، آیا وکالت فقیه است یا ولایت فقیه. اینا میفته تو مراحل خیلی بعد. الان تمام اذهان شریفی تو متمرکز باشه رو اینکه آیا دین سیاست دارد یا ندارد، شبهه سکولاریسم حق است یا باطل، دین مدیریت دارد یا ندارد. الان شبهه در ولایت فقیه نیست، اون شبهه که الان مطرح است معاذ الله از زیر سوال بردن خود دین است، نه اینکه حالا دین رو قبول دارند و سیاست دین رو قبول دارند و بعد وکالت فقیر هم قبول دارند و متو ولایتش قبول ندارند. خب بنابراین این سوال حتما باشد در برای مراحل پایانی بحث. ما وقتی که با دست پر وارد بحث شدیم، خود بحث نشون میدهد که رهبری این دین رو کی باید به عهده بگیرد. مدیریت یکی از رشته های علوم انسانی است و انسان همونطوری که در فرهنگ قرآن مشخص شد حی متعله مائت است. بدون انسان شناسی، بدون روح شناسی که هویت اصلی انسان را تشکیل میده، روان شناسی مستدل برهانی و فرد شناسی رابطه فرد و جامعه، رابطه جامعه با جوامع دیگر، ممکن نیست مدیریت شکل بگیرد. زیرا جزء علوم انسانی است و علوم انسانی بدون انسان شناسی میسر نیست، چون که انسان هم یه بافته خاصی از نظام آفرینش است. تا انسان جهان بینی توحیدی نداشته باشد، رابطه انسان با مبدأ بررسی نشود، انسان شناس نخواهد. بنابراین ما یک مبنای جهانبینی توحیدی خواهیم داشت اولا، بعد انسان شناسی خواهیم داشت ثانیا، بعد مدیریت که جزء علوم انسانی است بررسی خواهد شد ثالثا. اشاره شد به این که بر اساس مبانی توحیدی که کل عالم و آدم را ذات اقدس اله آفرید و بر اساس این که انسان یه موجودی است خلیفه خدا و همه کرامت های و ارزش های او برای آن است که موجود کریم است و همه کرامت های او برای آن است که خلیفه الله است، خلیفه مادامی که خلیفه است کریم است و خلیفه مادامی که خلیفه است باید حرف مستخلف عنش را بزند و کار مستخلف عنش را بکند. حرف خودش بزند میشه کل انعام بل هم ازل، جزء شیاطین الانس خواهد بود، دیگه خلیفت الله نیست. کسی از اون طرف توقع داشته باشد که انسان یه موجود عزیزی است، برای اینکه خدا فرمود لقد کرمنا بنی آدم، بعد باید انسان یه موجود کریمی است، برای اینکه خدا فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، بعد وقتی سخن از قانون اداره امور باشد بگیم عقل آزاداندیش، این معنیش این است که همه فروع رو قبول داریم، اصل رو زیر پا می‌گذاریم. خب اگر او خلیفه است، جز کار مستخلفه هم کار دیگه نباید بکنه، جز حرف مستخلفه هم حرف دیگه نباید بزنه. چنین مبانی یه مدیریت خوبی ارائه میکنه. گذشته از این که نقل داستان‌های انبیاء علیهم السلام در قرآن کریم برای همان ارائه کیفیت مدیریت رهبران الهی است. اونا در حال عادی جامعه را چی اداره کردن؟ برخورد اولیه اونها با ستمگران چگونه بوده است؟ برخورد ثانوی و ستم ستیزی اونها با ستمگران چگونه بوده است؟ جنگ و صلح اونها چگونه بوده است؟ پیروزی اونها چگونه بوده است؟ اداره امت بعد از پیروزی چگونه بوده است؟ تقسیم فیع و غنایم هم چگونه بوده است؟ اینها رو در قرآن کریم نقل کرده و در حدود 200 سال هم 14 معصوم علیهم السلام هم حرف قرآن را هم حرف همه انبیا را برای مردم جمله به جمله شفاف بیان کردن. این چنین نیست که حالا کسی بگوید قرآن کلام خداست و هر کسی به اندازه فهم خودش میفهمد، ما که از قرآن خبر نداریم. این طور نیست که ذات اقدس الله یک کتابی فرستاده باشد او را رها کرده باشد. خب بیش از 200 سال 14 نفر انسانهای طیب و طاهر هم با مردم زندگی کردن، هم با مردم بحث کردن، هم اونها را به مناظره دعوت کردن. یه بیان لطیفی سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی تو این بخش آیه سوره مبارکه آل عمران علما به بالی دارن که کذالک یبین لکم سنن الذین من قبلکم، گویا ذیل این آیه است. ایشون در اونجا فرمان به این که ذات اقدس الهی چنین آیات را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داد، بعد فرمود که تلاوت بکن یک، تعلیم کتاب بده دو، تعلیم حکمت بده سه، تزکیه بکن چهار، اونجا که جای تبلیغ است تبلیغ بکن پنج، اونجا که جای تبلیغ نیست، جای تعلیم نیست، جای تبیین است تبیین بکن شش. چون گاهی آدم داره تعلیم میده، یعنی برهان اقامه میکند، گاهی نه اصلا در مسئله رو روشن میکند که این چیه. تبیین غیر از تبلیغ است، تبیین غیر از تعلیم است، تبیین غیر از تعلیل است، تبیین غیر از دفاع و حمایت است، تبیین غیر از جانبداری است، تبیین است. فرمود تو مبینی کذالک انزل الله علیک لتبین للناس ما نزل الیهم، که مردم رو خوب بفهمن. اگر دلیل خواستن تعلیل کن و جاهل بودن تعلیم بده، نقص اخلاقی داشتن تزکیه بکن، ولی تبیین است. سیدر استاد رضوان الله علیه شون میفهمدن به این که، یعنی تو تفسیر المیزان این هم هست ظاهرا تو سوره مبارکه آل عمران، کذالک یبین لکم سنن الذین من قبلکم، گویا ذیل این آیه است. فرمودن می که وقتی آیه نازل می شد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیه رو بر مردم تلاوت می کرد، مردم اصرار داشتن این آیات رو یاد بگیرن، حفظ بکنن، تو نماز و غیر نماز بخونن. مرحله تلاوت که تمام می شد اینا رو یادشون می داد که آیه معناش اینه، مشکلات علمی اونها رو حل می کرد. بعد در هنگام عمل به همراه اینا در سطح جامعه می رفتن این آیه رو دوتایی با هم عمل می کردن، مخصوصا اگه مربوط به جنگ بود این آیه رو عمل می کردن. دوباره از جبهه برمی گشتن، چون مسجد مرکز همه این کارها بود، هم مرکز تعلیم بود، تلاوت بود، تزکیه بود، و اتاق جنگ هم بود، فرمان جنگ هم از همین مسجد پیغمبر صلی الله علیه و سلم صادر می شود. دوباره برمی گشتن مسجد، مثل یه معلمی که یه تخت سیاه داشته باشد، وجود مبارک حضرت سخنرانی می کردن، این آیه رو دوباره می خوندن، دوباره معنا می کردن، می گفتن این آیه رو قبل از جنگ و قبل از سفر خوندیم و رفتیم و در اون سفر عمل کردیم، سر موفقیت ما این بود که به این بخش عمل کردیم، سر ناکامی این بود که به این بخش عمل نکردید و معنای آیه اینه، باید اینجور عمل می کردید. دوباره صحنه پیش می آمد، وارد جبهه می شدن یا وارد غزوه شون می کرد، دوباره عمل می کردن، بار سوم برمی گشت می گفت حالا درسته. این نظیر یه آزمایشگاهی است که دانشجو رو اون استاد یادش می داد اینجور بیازمای به اینجور نتیجه بگیر، تمرین عملی می کرد که میشه تبیین، که هیچ که نگوید بالاخره قرآن یک کلام ناطق است و ما نفهمیدیم چی میگه، هر کس به اندازه فهم خودش از قرآن میفهمد اینا، که باز تو شبه هرمونتیک که شبه چهارم است اونجا باز مطرح خواهد شد. ما الان تو شبه سومی که شبه مدیریت باشد، شبه کلی و جزئی تمام شد، شبه ثبات و متغیر تمام شد، شبه مدیریت مطرح است که مقدار دراز دامن شد، شبه هرمونتیک شبه چهارم ایناست. خب این رو به صورت شفاف بیان می کنه تا بگوید لیهلک من هلکه عن بینته و یه یا من حیه عن بینته، یعنی اگر کسی بیراه رفت تو روز روشن بیراه رفت، و اگر کسی نجات پیدا کرد تو روز روشن نجات پیدا کرد. این تو نیست که بگم حالا چون او برداشت خاص خودش داشت بد فهمید، کسی بد بفهمد که هلاکت ندارد، که نمی گذارند که او بد بفهمد. خب در بخشای دیگر اگر جای سوال باشد درباره مدیریت جای سوال نیست، برای اینکه اینا هم عمل کردن هم اعمال دیگران را اینچنین برای مردم تشریح کردن که کسی مشکلی نداشته باشد. و چون علومی که در مدیریت جامعه لازم است بخشی دینی است بخشی مطلق است، اون بخشی که دینی است نظیر فقه، اصول، تفسیر، حکمت، کلام، اینا مشخص شد که علم بود و نمود که اولین و بالاترین علم است، یک بعد از اون علم حکمت و کلام است که بود و نبود دارد، دو بعد علم بود و نبود و مقید مثل ریاضی و طبیعی که زیر مجموع اونها، سه بعد باید و نباید، چهار همه اینها به استثنای اون علم بود و نبود و مقید مثل ریاضی و طبیعی بقیه دینی و غیر دینی دارد، یعنی اون علمی که از عالی ترین علمی که از بود و نمود سخن میگوید یعنی عرفان، اونم دینی و ضد دینی دارد، عرفان ضد دینی، عرفان دینی. اون علمی که به نام حکمت و کلام است از بود و نبود سخن میگوید اونم دینی و غیر دینی دارد. اون علمی که از باید و نباید اخلاقی، فقهی، حقوقی و مانند اون سخن میگوید اونم دینی و ضد دینی دارد. اون هم باید و نباید دینی ضد دینی دارن، فرونکار باید فرونکار نباید، چه بخش احکامش، چه بخش اخلاقش، چه بخشای عادی فقهش، چه بخشای حقوقیش، همشون دینی و ضد دینی دارن. میمونه علوم ریاضی به تجربی. این علوم ریاضی به تجربی است که شناسنامه ندارد. شش وجه قبلا بازگو شد که معنای دینی بودن علم چیه، طبق اون وجوه ششگانه مشخص شد، همه این بحث ها گذشت، برای اینکه تکرار نشه دیگه اونها رو بازگو نمی کنیم. خب لکن همون علم، همون علم هایی که نه دینی هن نه غیر دینی، اگر سودآورن و نافعن تحصیل اونها یا واجب است یا مستحب، و اگر زیانبارن در حال عادی تحصیل اونها یا حرام است یا مکروه، ولی برای دفاع از مرز اسلامی گاهی فراگیری اون علوم میشه واجب نه تنها جایز، نظیر سحر که جزء علوم زیانبار است و فراگیری او محرم است، ولی برای کسی که خدای ناکرده اگر یک ساحری آمد و داعی نبوتی داشت آدم بتواند سحرش رو ابطال بکند، گفتن واجب کفایی است یا لااقل جایز. ترغیب در علم باعث نمی شود که اون علم علم دینی باشد، بهره صحیح بردن از اون علم باعث نمی شود که اون علم علم دینی باشد. علم دیان است که موضوع و محمول و روابط بین داخلی و ادله خارجیش اسلامی باشد. جریان مدیریت از علوم اینچنی نیست، چون مستقیما ارتباط خاصی با انسان دارد. اگر انسان را به عنوان حی متعلق شناختیم مدیریت او مدیریت دینی خواهد بود. اداره این انسان فقط به دست انبیا است و میبینید وقتی که ذات اقدس الهی سیر انبیا علیه السلام نقل میکند، اولین حرفشون اینه که مردم امانت خدایند و انبیا امین اللهن، امانت مردم خدا را باد به دست امین خدا سپرد. ان ادو الیه عباد الله، حرف اول موسی کلیم بود دیگه، سخن از جریان معادن مصر و امثال مصر که نبود. مردم که آزاد شدن و باید کشور خودشون اداره بکنن، منابع به منافع خودشون رو خودشون بهره برداری میکنن و هزینه میکنن. ان ادو الیه عباد الله، بعد خودشون هم همتای مردم با وضع ساده زندگی میشردن. و بهترین راه برای هدایت مردم و جذب مردم همون راه انبیاء علیه السلام است که اگه یه روز فرصت شد انشاءالله نمونه هایی از مدیران الهی بازگو خواهد شد. همین کتاب شریف الغارات از کتاب های خوب امامیه است. این تقریبا یک قرن قبل از مرحوم سید رضی رضوان الله علیه میزیست، یعنی 100 سال قبل از نهج البلاغه این کتاب نوشته شده که بعض از منابع اولی نهج البلاغه هم همین کتاب الغارات است. الغارات عبارت از کتابی است که غارت هایی که حکومت اموی در زمان حکومت اسد امیر سلام الله علیه انجام داده بودند و وجود مبارک حضرت نامه ها نوشته، اعتراض ها کرده، مأمورین و والیان رو عوض کرده و مانند، در اونجا جمع شده. نام این کتاب هم به عنوان الغارات است. مؤلف بزرگوار این کتاب با سندهای خاص نقل میکنند از یکی از مشایخش که من کودک بودم و به همراه پدرم وارد مسجد جامع کوفه شدم تا در نماز جمعه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شرکت کنم. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هم مشغول خوندن خطبه بود و منم چون کودک بودم پدرم اجلسنی علی عنقه، مرا رو گردن خودش نشون و من هوا هم گرم بود، جمعیتم زیاد بودن و پدرم اجلسنی علی عنقه، من که رو دوش پدر رو گردن پدر نشستم، دیدم که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشغول سخنرانی است و هو یترب و هو بکمه، مرتب این آستینا رو تکون میده. من این رو در همون بچگی دیدم که آستینا رو تکون میده. بعد از پدرم سوال کردم که چون هوا گرم است و علی ابن ابی طالب سلام الله علیه مشغول سخنرانی است آستین رو تکون میده، برای همین است که خنک بشه. فرمود نه، برای این نیست، برای اینکه علی ابن ابی طالب یه دونه پیرهن داره و این رو شست و عاشور نداره، این رو شست، فرصت نکرد که خشک بشه، موقع خطبه بود همون رو پوشیده آمده، الان این رو تکون میده که خشک بشه. با این مدیریت نه جوانهای ما فاصله میگیرن نه ما مشکل انحراف پیدا میکنیم. یه وقت هست که کسی در برابر این علی هم میسته، ولو ما اینجور هم زندگی بکنیم میستن، اون حساب دیگری است. اما مشکل اخلاقی 80 یا 90% این مردم مسلمان آن است که ما نتوانستیم لااقل سال علی اون حضرت سلام الله علیه نشون بدیم. مشکل اینه، نه مشکل در جای دیگه باشه. ممکن است که 4 تا تبلیغی 4 تا حرفی تو روزنامه‌های زنجیری بنویسن، اما وقتی مردم ببینن همه ما راست میگیم به این سمت میان. مدیریت یعنی این. خب غرض آن است که تمام این بخش ها رو گفتن، تمام این جریان رو تشریح کرد. در هر علمی که مورد نیاز باشد حجت شرعی است، یعنی یاد گرفتنش تحصیلش جزء واجبات است، حالا یا عینی یا کفایی. یک، وقتی انسان یقین پیدا کرد در حد یقین ریاضی یا طمأنینه پیدا کرد در حد طمأنینه تجربی، حجت شرعی است. حجت شرعی است یعنی چی؟ یعنی در یوم القیامه اگر کسی برابر این دانش خودش کشور را اداره نکرد مسئول است و به جهنم می رود، و اگر برابر این دانشش کشور را اداره کرد و قصد غربتم داشت بهشت جای اوست. این معنای شرعی بودن یک علم است. معنای حجت بودن یک دانش است. همونطوری که روزانه هم ما با این در کارهای عادیمون زندگی میکنیم، فرون قضا برای ما ضرر داره، خب میگیم حرامه. فرون رو قضا، فرون روزی گرفتن برای ما ضرر داره، میگیم روزی جایز نیست. فرون راه ناامن است، میگیم این سفر معصیت است، باید نماز تمام باشد. اصلا ما با همین علوم تجدیبی داریم زندگی میکنیم. خب وقتی به کشورداری که رسید از همین علوم استفاده میکنیم. پس حجت شرعی بودن یه مطلب است، علم دینی بودن مطلب دیگر است. ما حجت شرعی میخواییم نه علم دینی. منتها اون عرفان علم دینی دارد، حشوت و کلام علم دینی دارد، فقه و اصول علم دینی دارد، تاریخ و سیرشناسی علم دینی دارد، تفسیر علم دینی دارد، فقه و حقوق و اخلاق علم دینی دارد. همه اینها هم حجت شرعی هستند، هم علوم دینی. اما حالا طب و ریاضی و امثال ذالک یه علمی باشن که مثلا قرآن خطوط کلیش رو بیان کرده باشد، یعنی نقل خطوط کلیش رو بیان کرده باشد، کم است. البته باید پیدا کرد، چون که درباره بعضی از اینها دارم. حالا کیفیت ساختن هواپیما اگر ما دلیل نقلی نداشتیم، لکن جامعه به اون نیازمند بود و عقل هم توان این را داشت، تحصیل این میشه واجب، میشه حجت شرعی. اگر ما توقع نداشته باشیم که همه این چیزها را روایت بر ما بگه یا آیه بر ما بگه، میگیم دینی که دلیلش اعمه از عقل و نقل است، با حجت عقلی و با حجت نقلی همه این نیازها تامین میشه. حالا در جریان مدیریت بخشی از اینها ذکر شده. شما ببینید این چهار عنصر محوری که در مدیریت کارساز است، قرآن کریم در ضمن قصه وجود مبارک موسی کلیم و یوسف سلام الله علیه اینا را به خوبی بازگو کرد. در جریان موسی کلیم فرمود به این که وقتی که اینها به آبیاری برای فرزندان شعیب سلام الله علیه موفق شد موسی کلیم، آیه 24 به بعد سوره قصص به این صورت درآمده است: اعوذ بالله فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. بعد آیه 26 به این صورت است که اونها قالت اهداهما یا ابت استعجره ان خير من استعجر تل قوی الامین. به پدرش عرض کرد که این رو به عنوان اجیر انتخاب بکن، برای اینکه بهترین اجیر کسی است که این دو صفت داشته باشد، هم قدرت اداره این کار را داشته باشد، هم پاک باشد. خب یا آدم مدیر قدرت دارد، یا آدم مدبر قدرت دارد. قدرت گاهی قدرت بدنی است، نظیر اون چیزی که یک چوپان در رمسرا باید داشته باشد. گاهی قدرت قلمی و بیانی است، اونطوری که یک معلم با سر کلاس داشته باشد یا استاد دانشگاه با داشته باشد به مانند آن. چه قدرت بدنی، چه قدرت قلمی و مانند آن، در هر حال باید پاک باشد، امین باشد. این دو عنصر محوری یعنی قدرت و امانت در تمام کارگزارا لازم است. این یک بخش. این ساده ترین کار جامعه است. در جامعه دو حاشیه‌اش، یکی خیلی ساده است، یکی خیلی پیچیده، بقیه اوساطن. اون که خیلی پیچیده است سطح وزارت است، اون که خیلی ساده است سطح شبانی و چوپانی است. این دو حاشیه را قرآن کریم بازگو کرد، بین همه هم متوسطات. در جریان شبانی و چوپانی همین آیه 26 سوره مبارکه قصص بود که تلاوت شد که ان خیر من استعجر تل قوی الامین، که این ساده ترین و نازل ترین شأن جامعه است، مخصوصا به لحاظ اون روز. در باره صدر شؤون زندگی که مسئله وزارت است، جریان هسته یوسف سلام الله علیه را بازگو میکند که وجود اون باره که یوسف سلام الله علیه پیشنهاد داد مرا وزیر اقتصاد بکن در کشور مصر در شرایط قحطی. یعنی زمامداری اقتصاد مصر در اون 14 سالی که مشکلات قحطی را پشت سر می گذاشت سنگین ترین کار مصر بود. آیه 54 و 55 سوره مبارکه یوسف این است که وقال الملک اتونی بی استخلص سور نفسی فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین امین قال اجعلنی علی خزائن الارض. یعنی تمام بودجه های مصر در اختیار من قرار بده. مگر نان است که الان قحطی شده؟ مگر نان است که کشور مصر پهناوره؟ مگر نان است که 7 سال گرفتار قحطی هستی، نه 1 سال؟ این 7 سال خوشسالی اداره مصر کار آسانی نیست. اجعلی علی خزائن الارض، چرا؟ انی حفیظون علیم. من این دو عنصر محوری که در وزیر لازم است دارم، باید کارشناس اقتصادی باشم هستم، باید پاکم باشم هستم. ما بیش از این دو صفت که در وزیر لازم نداریم، بفهمد از نظر علمی، خدا ترس باشد از نظر عملی، بیش از این دو که لازم نیست. حالا از هر نژاد و قوم قبیله‌ای میخواد باشد. انی حفیظون علیمون. خب این عناصر محوری چهارگانه که دو تا در وزیر، دو تا در یه شبان لازم است، بین هما هم وسائل، اینا امر تحصیلی است نه حصولی. نه یعنی اگر پاکی بود، اگر امانت بود، اگر تخصص بود، اگر تعهد بود. نه، تخصص پیدا کن، تعهد پیدا کن، اینا تحصیلی است نه حصولی. واجب نسبت به اینها مطلق است نه مشروط. اینا شرایط وجود واجبن نه شرایط وجوب واجب. حفظ تحصیل کردنش واجب است، علم تحصیل کردنش واجب است. اینجا که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرماد من علیمم، نه یعنی مسئله دانم، یعنی من نه تنها اقتصاد دانم، نه تنها اقتصاد مصر رو خوب میفهمم، اقتصاد مصر را در شرایط سنگین 7 سال قحطی خوب اداره میکنم. این همشه آدم میخواییم ما. خب شما کجا میرید که مدیریت رو بهتر از این بیان کرده باشن و عملم کردن؟ نه تنها تئوری باشد، عملم کردن. اون هم رفته شبان شده، اینم آمده وزیر شده. یه وقت است بگیم صرف لفظ بود، یه وقتی بگیم نه گفتند و عمل کردن. هر جا ما یه کارگزار متخصص متعهد داشتیم سرفراز در آمدیم. هر جا اون کارگزار ما فاقد عهد الوصفینی بود که قرآن تبیین کرده، مشکل پدید آمد. حالا انشاءالله اگه فرصت شد یه روز من اون الغارات رو بیارم بخونم که وجود بارک هستم. این وقتی وارد کفر شد فبود من که وارد کفر شدم، وضع موجود من اینه، این مقدار دارم، بدونید وضع مالی من اینه، وضع مالی من وقتی که آمدم امیر کوفه شدم اینه. ایها الناس، روزی که از کوفه میروم اگر بیش از این پیدا کردم خائنم. اینه که برون تبوت ها به انقلاب، همین اصل تو قانون اساسی ما آمده که قبل از تصدی باید مال اینها مشخص بشه، بعد از تصدی هم باید مال اینها مشخص بشه. حالا این کتاب الغارات رو حتما در خدمتش باشید، یکی از منابع قوی و مسندم هست نسبت به نهج البلاغه. مشکل نهج البلاغه این است که هم تقطیع کرده، چون کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. یه خطبه نورانی که 10 جمله داره، ایشون یکی 2 جمله رو چون مثلا بلیغ تر بود انتخاب کرده. این کتاب حدیث نیست، کتاب بلاغت است. و همین که خب تقریبا 100 سال بعد از اون بزرگوار است. این کتاب الغارات از این سن کتاب هاست. خب وجود مبارک هستمی داشتن راه پیش تو همین کتاب الغارات است. در زمان حکومتش دید که یک نابینای پیرمرد نابینای مشغول تکدی است. فبود این کیه؟ عرض کردن یک مسیحی است که نابیناست و داره گدایی میکنه. او تا توان داشت به مردم خدمت کرد، الان که نابینا شد و پیرمرد شد تقدیم میکنن انفقو هم بیت المال برای اوی مستمره فراهم کنید. این گدابازی چیه؟ اینو میگم مدیریت. خب شما بینید ریز و درشش هم گفتن، یعنی تک تک اینها رو به ما بیاموزنن یا یه عقلی هم به ما دادن، گفتن ما چارت رو میگیم لیسیر و یسیر رو هم دفاع این الاغور، این چارت رو خودت بفهم، اونم که تو میفهمی حجت ماست، در قیامت هم با همون احتجاج میکنی. فقط انفقو هم بیت المال، حالا مسیحی باشه. این تنها برای اون زن یهودی یقه پارو نکرد، نگفت به این که ما کنتم کانکان به ملوم ماشه، برای این پیرمرد مسیحی هم همین کار کرده. اینو میگه مدیریت. خب اگر ما این عناصر چهارگانه را در حاشیتین شؤون مملکت داشتیم، قهرن در مراحل متوسط هم خواهیم داشت، میشه مدیریت. وقت میشود گفت اسلام مدیریت ندارد، ما مدیریت فقهی نداریم، پس فقه حکومت ندارد. یا نه، چرا آمدیم عقل رو جدای از فقه کردیم، عقل رو جدای از دین کردیم، چرا این امور رو نادیده گرفتیم؟ ها اینا یکی پس از دیگری باید بازگو بشه انشاءالله، مثل که در وقت دیدید ما این جمله رو عرض کنیم. در جریان سکولاریزم این چنین بیان فرمودن که با لائیک فرقش این است، یعنی اون مکتب مادیگرا، مکتبی که مثلا دین را کنار میگذارد یا مثلا جدای از صحنه سیاست میداند، اون مکتب سکولاریزم است، خود اون شخص سکولار است. اون سکولاریزم مال کسی است که اون مال این است که یه روندی است که خود دین از صحنه بیرون میرود. اما اینکه با لائیک فرقی دارن یا نه، این چنین بعضی ها نظر دارن که در سرزمین های پروتستان نشین مثل انگلستان این همین تفکر سکولاریزم و اینها رواج پیدا کرده، ولی در کشورهایی که مسیحی‌های کاتولیک می‌نشینند مثل فرانسه به جای کلمه سکولاریزم واژه لائیک و لائیکسه و اینها رواج پیدا کرده. رو این تحلیل لائیک و سکولاریزم یک معنا خواهد داشت، و اگر هم تفاوتی هم باشد فی ما یرجع الی المهم اساسی ندارد، برای اینکه منظور این است که دین یا نیست یا اگر باشد یه حال فردی است و از صحنه سیاست هم بالاخره بیرون. اما اینکه پیدایش این علوم، این علوم چرا قبل از رنسانس پیدا نشده بود، این علوم بسیار از اینها قبل از رنسانس پیدا شده، اون روزی که اسلام آمد. حالا بعد یه وقت انشاءالله فرصت شد اون کتاب عالم نیشابوری رو میخونیم تا مشخص بشه که چه به سر ایران بیچاره آوردن قبل از اسلام و اسلام چیکار کرده، این موبد موبدان چیکار کرده بودن و عالمان درباری چیکار کرده بودن، چی آورده بودن به سر مردم، این مردم رو به کجا رسوندن و اسلام آمده چگونه اینها رو پروبال داده و احیا کرده. فرمون تا چین هم که شد باید برید یاد بگیرید، باسواد بشید. این اتوار علم رو به سین به این صورت. حالا یه وقتی انشاءالله اونا رو بخونیم تا روشن بشد که ایران در زمان سامانیان به دو گروه تقسیم شدن، خدایگان، خدایشون چون رساله رو این عالم نیشابوری که همزمان با بو علی بود ابن سینا مال قبل از هزار سال است، این رساله شون هم عربی است، به این صورت نوشته بود که مردم ایران در عهد سامانی به دو طایفه تقسیم شده بودن، الخدایکانیه و دهکانیه. خدای کانیه این معرب خدایگان است، یعنی سلاطین رو میگفتن خدایگان، ما سوای سلاطین توده مردم میشن دهکان، دهقان، کشاورز، هر کی میخواد باشه، یا خدایگان مردم ایران همون سلاطین، یا دهکانن، دهقانن، کشاورزن، عملن، افراد عادی. مردم اینطور بودن، درس خوندن هم مالی گروه مخصوصی بود، بعد اسلام آمده اینها رو پروبال داده. حالا یه روز انشاءالله این کتاب رو بخونیم تا معلوم بشه که اجداد ما در عهد سامانی در چه ذلتی بودن، و اسلام چگونه. اینکه شما میبینید افرادی مثل علامه طباطبایی، بزرگان وقتی وارد حرم میشن در و دیوار میبوسن، برای اینکه اینها ما رو آدم کردن، ما رو آزاد کردن. یعنی اگر نبودن این ذوات مقدس، مخصوصا اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا این خاندان، ما با چه روزی سیاهی مبتلا بشیم؟ نمیگذاشته ما عالم بشیم، نه خودمون اون هوش رو قدرت داشتیم که بتوانیم. و دنیایی که الان صنعتش اینه مثل ژاپن در برابر بت خضوع میکنه، او از در صنعت خیلی پیشرفته ولی کرده، ولی متاسفانه بت پرسته. غرب هم که شما ببینید در چی میلوله. ما نه اون صنعت غرب رو داریم، نه اون پیشرفتهایی به ما اجازه میدادن، و این خاندان بودن که ما رو آدم کردن. یعنی آدمیت ما مرهون این خاندان. تنها برای بهش رفتن نیست که نه در دیوار میبوسن، ما هم طوریم. ما اینا رو که میبوسیم در دیوار رو، واقعا برای اینکه ما رو آدم کردن. حق انسانیت بر عهده ما دارن همین ذوات مقدس. حالا اگر اون روز مشخص بشه که اجداد ما در عهد سامانی به چه روزی سیاه مبتلا بودن و اسلام آمده چگونه پروبال داده، اومد معلوم میشه مدیریت یعنی چی. در یونان یک جالونیوسی بود و یک ارسطویی بود، یک طبیب بود و یک فیلسوف. وقتی اسلام آمد، جناب فارابی توانست به جای ارسطو بنشیند و جناب رازی به جای جالونیوس بنشیند. طوری نکشید که مرحوم با علی به تنهایی هم به جای ارسطو نشست، هم به جای جالونیوس نشست. هم حکیم بود، هم طبیب بود. خب اینا رو اسلام پرورون، دین پرورون، بخش از خود. شما اون ارسال عهد مرحوم با علی نگاه کنید، میگه به اینکه من عهد کردم که لب به شراب نزنم ولو مریض باشم. شارحان این جمله رساله عهدی با علی میگن این ناظر بون حدیث است که خب پیغمبر فرمود لا شفاء فی الحرام. خب با این دید ایشون آمده چند قرن طب اروپا را تامین کرده. بعد در اثر این سلاطین استبدادگر اینا فشار دیدن، همه اینها برچیده شد، به قدر این کشور غارت شد که هر کی آمد یه مقدار از این کشور گرفت و برد. فرصت فکر و مطالعه هم به اینها ندادن. اروپا هم ترقی کرده. این کار به جدایی دین از سیاست نیست. اگر اروپا متدین بود معلوم میشد که این ترقیه چگونه است، هم علم داشته هم اخلاق. الان چرا به این روز سیاه مبتلا شده؟ و خود این علم قداست دارن، چون هر کسی یه علم یاد میگیرد مثل که دارد گوشی از آیات تکوینی خدا را تفسیر میکند. علم بسیار چیز پاکیست، بسیار چیز مقدسی است. اگر زمین شناسی است اینطوره، اگر آسمان شناسی است اینطوره، اگر جانور شناسی است اینطوره. علم بد نیست، حالا تا به دست کی باشد. همه این رسانه های گروهی قبل از انقلاب مگر نبود که جز آلات لهو لعب بود؟ مگر این نبود که همه مراجع فتوا میدادن خرید و فروش رادیو حرامه، خرید و فروش تلویزیون حرامه؟ چرا دفعتا برگشت حلال شد؟ برای تا به دست کی باشد، تو کی بهره ببرد. اون داستان معروف عمرو ابن معدی کرب با عمر هم همینه. یه شمشیر معروف عمرو ابن معدی کرب داشت به نام سمسامه که معروف بود بین سر عاشورا. عمر نامه نوشت و این شمشیر رو از عمرو ابن معدی کرب درخواست کرد، گفت این شمشیر رو برای من بفرست. اونم فرستاد. عمر این شمشیر گرفت و یه قدی آزمود و به چوبی زد و اینها، دید خیلی برندگی و تیزی نداره. بر او نوشت که این شمشیر شما که به سمسام معروف است خیلی تند و تیز نیست. او در جواب عمر نوشت به است و الک به سیف لا به ساعد. من شمشیر فرستادم، بازو که نفرستادم، او یه بازوی من میخواد. حالا تا به دست کی باشه؟ این ابزاری که الان در غرب است نور است، حالا تا به دست کی باشه؟ اگر اون علم به دست مسلمین باشه بهره حسن میبرن، اگه به دست دیگری باشه برای سو میبره. علم که اگر علم است تفسیر گوشی از آیات الهی است، نقصی از این جهت ندارد. بنابراین این رو نمیشه به حساب رنسانس آورد که مثلا چون اینجا دین است اونجا دین نبود علم ترقی کرد. اگر دین بود علم ترقی میکرد، همین علم ترقی میکرد، ترقی بهتری میکرد، کاربرد بهتری هم داشت. حالا این مقدار طول کشیده والحمدلله.